6010 35 سامان پیامک ماست که میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. همچنین میتونید به کانال ما در پیام رسان بله @ رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایین و اونجا نظرتون رو ثبت بکنین. ما هر روز به قید قرعه به یکی از عزیزانی که در پیام رسان بله در نظر سنجی شرکت بکنه جایزه ای رو اهدا خواهیم کرد. امیدواریم که برنده خوششانس امروز برنامه ما شما بشید. خب بریم سراغ موضوعات برنامه. خب برنامه هفتم و یک گام تا عملیاتی شدن رو همکارم گفتگو کردم با آقای اردکانی و بریم سراغ موضوع بعدیمون، دیپلماسی همه جانبه ایران و هدف گذاری در آفریقا. رئیس جمهور کشورمون روز سه‌شنبه این هفته به دعوت رسمی رؤسای جمهوری کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به آفریقا سفر میکنه. این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به قاره آفریقا پس از 11 ساله و در این باره ما تا لحظاتی بعد میخوایم یه گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر سیدهادی صدفخری سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض احترام دارم.
زنده باشین. این رهاورد سیاسی و اقتصادی این سفر سه روزه آقای رئیس جی میتونه چی باشه به نظر شما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم در راستای سیاست همه جانبه و سیاست موازنه منفی، به این معنا که نه وابسته به شرق باشیم و نه وابسته به غرب باشیم، بلکه بتوانیم با تمام کشورهای دنیا منهای رژیم صهیونیستی البته تعامل مثبت و سازنده داشته باشیم. سفرهای موفقیت آمیزی آقای رئیسی هم به برخی از کشورهای آمریکای لاتین داشتن و هم به کشوری حوزه جنوب خلیج فارس در راستای بهبود و ارتقای سطح مناسبات بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای خوبی داشته و ما تا کنون متاسفانه از قاره آفریقا که یک گنج بکریس و بیشتر کشورهای اروپایی غارتگری کردند و ظلم رو روا داشتن بر مردمان این قاره مظلوم و محروم، به نظرم یک فرصت بزرگ و پنجره مهمی رو به سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود. این سفر کشورهای آفریقایی و مردم آفریقا خیلی زجر کشیدن جناب آقای عسکری از دست کشورهای استعمارگر و غارتگر و هنوز هم متاسفانه برخی از کشورها
انگلیس، فرانسه، بلژیک، اینا کشورهایی بودن که واقعا هنوز هم اونجا نفوذ دارن و هنوز هم
فرانسه هنوز هست، بله. انگلستان هنوز هست و هنوز هم مسئول قارتگری هستن و هر وقت احساس کنن که روشنگری و بیداری مردم داره منافعشون رو به چالش میکشه، اونا اهرم‌های زیادی دارن برای به جان هم انداختن گروه های آفریقایی، عشایر آفریقایی، بافت‌های قبیله‌ای که اونجا خب عمدتاً بافت قبیله‌ای، اختلافات مرزی، اختلافات بر سر ثروت‌های خدادادی، اینا متأسفانه خیلی وقت اونجا حاکم هستن و هنوز هم برگردن مردم آفریقا در واقع دارن فشار میارن. برابر این نقص سفر و نقص ارتباط با این قاره مهم و راهبردی از هر لحاظ، هم به لحاظ ذخایر و منابعی که داره و هم به لحاظ بازار کالاهای متنوع ایران برای این کشور آفریقایی که خب واقعا با نرخ بالایی دارن کالای خودشون از کشور اروپایی میخرن، در حالی که ایران میتونه رقابت جدی داشته باشه در رابطه با بازار و صادرات، حالا چه نفتی و چه غیر نفتی و در رابطه با محصولات شرکت های دانش بنیان، برقراری ارتباطات فرهنگی، ارتباطات امنیتی برای مبارزه با در واقع دزدی دریایی. خب برخی از این کشورها مشرف به راه آبهای مهم دنیا هستند. من تصور میکنم که با دستاورد پر انشالله این سفر و این دیدارها و احتمال انعقاد قراردادها تفاهم نامه ها با کشورها خواهیم داشت.
درسته. خیلی ممنونم. حالا ببینیم که این سفر انجام بشه و نکته که شما گفتین، ظرفیت هایی که در آفریقا وجود داره و روابطی که ما میتونیم داشته باشیم و واقعا مقفول هم مونده بود این ظرفیت، امیدواریم که عملیاتی بشه.
فاکتور دیگه من اشاره بکنم که کلن مردم آفریقا واقعا نفرت خاصی از کشور اروپایی دارن، با تکبر باشون برخورد میکنن، هم به اینها ظلم میکنن و هم ثروت هاشون رو در واقع غارت میکنن. از روانی هم به نظرم این سفر تأثیرات مثبت و خوبی،
بله دیگه تاریخی هست، یه گذشته بالاخره هست پیش چشمشون و میدونن که با چه افرادی طرف هم. خیلی متشکرم آقای دکتر صدفی،
موفق باشی، خدا نگهدار،
بسیار خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر ستادی صدفی در خصوص دیپلماسی همه‌جانبه ایران و هدف گذاری در آفریقا به بهانه سفر پیش روی آقای رئیسی به آفریقا.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
خانم ها آقایان، ساعت 12:36 دقیقه است، با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. 0935-88-26 گفتن که انسان ها برابرند، آپارتاید محکوم است. این در جواب سوال نظرسنجی ماست. به نظر شما چرا تبعیض و نژاد پرستی از طرف دولت مردان در غرب در حال افزایش 30,000-10,035؟ سوال پیامکی ماست که میتونین نظر خودتون رو برام ارسال بفرمایید. این ترفند دولت‌های اروپایی است برای حکومت کردن بر مردم محروم و مظلوم. این نظریه که از شنوندگان ماست که برام ارسال کردن. خب بریم سراغ فرانسه که این روزها شاهد درگیری‌های زیادی در این کشور بودیم. اعتراضاتی که به بهانه، یعنی بهانش قتل یک نوجوان بود، نوجوان عرب تبار، که به دست پلیس انجام شد و صحنه اعتراضات رو شاهد بودیم در خصوص این خشونت بیش از حد پلیس. خب بریم سراغ آقای دکتر مکی، کارشناس مسائل اروپا. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
رئیس پلیس پاریس اعلام کرده با توجه به اوضاع کنونی و شورش‌های اخیر در کشور، ما برای روز 14 ژوئیه، یعنی جشن ملی فرانسه، بیش از حد معمول هوشیار خواهیم بود. تدابیر امنیتی رو بردن بالا، اما علارغم ممنوع شدن اعتراضات همچنان ما شاهد تجمعات مردمی در میدان جمهوری پاریس هم هستیم. دولت مکرون هم تا الان پاسخی به مردم نداده. به نظر شما این وضع تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما از فرانسه دو چهره داریم و تداوم و تعلیقی که شما در این وضعیت فرانسه میبینید نتیجه این دو چهرگی فرانسه. یه فرانسه همه ازش بیاد دارن که به حال با تظاهرات و اعتصابات آرام هستش، پلیس تامین میکنه امنیت معترضین رو. اما یه فرانسه دیگه هم هست که به حال یک چهره دیگه داره که در موارد خاصی ما این چهره فرانسه هست. یکی در سال 2005 و یکی هم این روزا در خیابان‌های پاریس شاهدش بودیم که با چه شدت و هدتی به حال پلیس فرانسه معترضین به قصد یک نوجوان عبدالتبار رو سرکوب میکرد. خب از اون طرف هم معترضین با خشم فراوان درها، ساختمان و ماشین و خودرو هر چیزی دستشون میومد آتیش زدن و غارت کردن. و این چیزی نیست که به حال فرانسوی ها بخوام اونو تحمل کنن، اما خب یک شکاف عمیق در داخل جامعه فرانسه ایجاد شده نسبت به چگونگی برخورد با مهاجرین، مهاجر تبار و پناهجویان. از یک طرف احزاب چپ هستن که معتقد هستن که باید ما با یک همزیستی برسیم به جامعه مهاجرین و باید با قوانین و حقوق مدنی با اونها برخورد شد. از طرف دیگه جریان های راست و راست افراطی هستن که معتقد هستن با شدت و حدت بیشتری باید نیروهای پلیس و امنیتی با مهاجرین و مهاجر تبارها برخورد کنه. آقای امانوئل مکرون این وسط باید شده که به حال اون مشی میانه خودش حفظ کنه، هم تلاش کنه تظاهر کنندگان معترضین به قصد نوجوان عبدالتبار فرانسه رو آرام کنه، از طرف دیگه با بسیج پلیس سعی میکنه به یک امنیت و آرامش در فرانسه حفظ بکنه. به حال رگه های نژاد پرست تبعیض نژادی در تاریخ استعماری فرانسه بسیار زیاد هستش و هنوز اون رگه های نژاد پرست تبعیض نژادی در برخورد با مهاجر و مهاجر تبارها در فرانسه به عنوان کشوری که پرشمارترین اقلیت مذهبی و نژادی در اروپا داره با بسیار
مکی. یه نکته هم هست، خب الان اگه همچین اتفاقی تو کشور دیگه میافتاد همین فرانسوی ها، همین اروپایی ها مواضع بسیار تند و تیزی می گرفتن. الان شورای اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اصلا موضعی نشون ندادن. این استاندارد دوگانه رو شما چطور می بونی؟ یعنی غرب آسیا اگر همچین اتفاقی می افتاد الان اونجا کلی اعتراض و بیانیه و نمیدونم محکومیت و تحریم و اینا بود، اما تو خودشون که این اتفاق می افتاد همه سکوت می کنن.
این پارادوکسیه که تو رفتار و مواضع دولت‌های غربی به خصوص کشورهایی که ادعای بیشتری دارن زیاد هستش. فرانسه به حال به عنوان مهد دموکراسی شناخته میشه، ولی از طرف دیگر شما در این روزهای فرانسه دیدید که تا چه حد کارنامه سیاسی سیاهی در نقض حقوق بشر هم دارن. بغیر از این تاریخ استعماری فرانسه که هیچ موقع حاضر عذرخواهی هم از اون استعمار و استثمار ده ها کشور در آفریقا و شرق آسیا نشدن، اکنون نیز به حال تلاش میکنن از حقوق بشر ابزاری استفاده کنن. آنجایی که بخوان کشوری رو مورد انتقاد قرار بدن، مورد فشار سیاسی قرار بدن، از کوچکترین موضوعات در نقد حقوق بشر استفاده میشه تا اون کشور رو در سطح جهانی بدنام کنن و یک سری به قول معروف بسیج رسانه‌ای و جنگ نرم علیه اون کشور به راه بیندازه. از طرف دیگه اونجایی که قرار از خودشون به موازین و استانداردهای حقوق بشر احترام بگذارن، در عمل ما شاهد هستیم که برعکس هیچ توجهی به این موضوع نمیشه. 700 تا آفریقایی در دریای مدیترانه غرق میشن ولی هیچ بازتاب و بازخوردی در رسانه های فرانسه و دیگه کشور اروپایی نداره و بسیاری از مهاجر مهاجر تبارها و پناهجویان با بدترین شرایط زندگی میکنن ولی هیچ بازتابی در سطح رسانه ها و افکار عمومی کشورها نداره. خب این تناقض و دوگانگی هستش متاسفانه در رفتار و مواضع دولت های اروپایی بسیار بسیار دیده میشود.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر مکی، متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه. گفته بود کرده با جناب مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا، در خصوص اعتراضات جدید به خشونت پلیس در میدان جمهوری. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. سوال نظرسنج ما اینه، به نظر شما چرا تبعیض و نجات پرستی از طرف دولت مردان در غرب در حال افزایشه؟ یکی از شنوندگان گفتن که اگر به تاریخ نگاه کنین این روند و رفتار همیشگیه، غربی ها بوده. یکی از شهروندگان هم پیامک زده و گفته که چرا تاریخ نمیخوانید؟ حالا جالبه همه به تاریخ الان دارن اشاره میکنن، گفتن چرا تاریخ نمیخوانید؟ مگر سیاه پوستان در آمریکا و اروپا از چه طریقی آمدن؟ از طریق بردهداری. خب بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم که چه خبر بوده. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته از کاهشی شدن میزان بیکاری در 24 استان خبر داده و گفتن که راه اندازی سامانه رصد اطلاعات بازار کار در کنار سامانه جستجوی شغل در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد، امیدواریم. یه خبر دیگه، بازپسگیری بیش از 3000 میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی در سال گذشته. این خبر رو به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه داریم میگیم که کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند 4 اصل 556 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق اونم مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین هست، که حالا خیلی اتفاق خوبیه، بیش از 3000 میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی بازپسگیری شده. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث جنگ اوکراین. 500 روز نفسگیر در شرق اروپا رو شاهد بودیم. 500 روز از جنگ اوکراین میگذره، انتظار این بود که روزهای ابتدای این جنگ تموم بشه اما این اتفاق نیفتاد. درباره این علتها میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مدبر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، همکار محترم تو هم بتن از زمان میلاد با سعادت عزیز ما میسای کادمانیستم رو تبریک
هم. زنده باشین. آقای دکتر مدبر، چه عوامل تشدید کننده ای برای این بحران میتونیم در نظر بگیریم؟ چرا اینقدر جنگ طول کشید؟
خب همجوری که میدونیم روسها در مقابل اوکراین در حال درگیری نیستن، بلکه 32 کشور عضو ناتو امروز به صورت مستقیم در نبرد ایستادن و روسها در حال مقابله با تمام اینها هستن و یکی از دلایل اصلی دورانی شدن این درگیری هم نفس سیاستهای کاخ سفید فضا رو به این سمت برده که بحران اوکراین ادامه پیدا کنه، وگرنه هم قبل از شروع بحران طرف روس به 6 ماه مذاکرات دیپلماتیک و طرح‌های دیپلماتیک رو مطرح می‌کرد به آمریکایی‌ها، مانع توجه به دغدغه‌های روس‌ها شدند. هم در قبل از شروع عملیات ویژه نظامی روس‌ها باز تأکید کردن که باید سیاست نازی‌زدایی و تسلیحات هشدار جمعی که در اختیار اوکراین قرار گرفته به سمت کاهش حرکت بکنه، که باز هم این اتفاق نیفتاد و اقداماتی که نیروهای اوکراینی در حملات و مناطق دونباس انجام دادن که بیش از 40,000 نفر از روس سواران رو در اونجا نسل‌کشی کردن، خب اینا عوامل شروع کننده این درگیری بود. در ادامه درگیری هم شما دارید می‌بینید روزانه حجم وسیعی هم با سلاح‌های متعدد و حتی سلاح‌های ممنوعه توسط نیروهای آمریکایی در اختیار اوکراین قرار می‌گیره. روز جمعه رئیس جمهور آمریکا رسماً اعلام کرد که مهمات خوشه‌ای که جزء سلاحات ممنوعه و استفاده از اونها جنایت علیه بشریت هست و در اختیار اوکراین قرار داده و حتی خود برخی از متحدان آمریکا از اعتراض کردن نسبت به این سلاح‌ها. در کنار این داریم می‌بینیم که انگلیسی‌ها گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده رو در اختیار ارتش اوکراین قرار میدن و هزاران نیروی مزدور خارجی از کشورهای مختلف دنیا در کنار نیروهای اوکراینی قرار دارن. بخشهایی از جبهه النصره از داعش الان در کنار اوکراین هستن. 500 ماهواره ناتو دارن مقصد اطلاعاتی میکنن و کمک میکنن به اوکراین. انواع پشتیبانی های لجستیکی، اطلاعاتی، امنیتی و کمک های پشتیبانی میدونید که مجموع کمک هایی که تا الان غرب از مالیات شهروندان اروپایی وارد اوکراین کرده بیش از 500 میلیارد دلار شده. اما در تمام این شرایط موفقیت و خط میدان با روسیه است. یعنی داریم می‌بینیم که روسیه به تنهایی تمام قدرت ناتو رو مزمحل کرده. برای همین هست که بایدن دستن جمعه اعتراف میکنه که چون پیشروی در ضد حمله های اوکراین نبوده، چون اوکراین توانمندیه و ناتو توانمندی ادامه مقابله درگیری نداره، ما اسلحه های ممنوعه به بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنیم و تمام اینا نشون دهنده اینه که هیچ وجه آمریکایی‌ها نمیخواند این مسئله به نتیجه برسه و هر بار با یک ماجراجویی جدیدی بحران رو به یک فضای بیشتری
برم. دکتر مراد مدبر، به نظر شما الان چه سناریویی رو میتونیم برای این جنگ تصور بکنیم؟ آینده به کدوم سمت میره؟
ببینید، مسلماً و مشخصاً همه نیروهای نظامی و تحلیلگرهای نظامی به این نتیجه رسیدن که قابلیت مقابله در برابر ارتش روسیه رو ندارن. خب ببینید، 6 ماه اینا تبلیغ می‌کردن که یک ضد حمله‌ای رو در بهار انجام میدن، روسیه رو شکست میدن و حتی با کریمه میرن جلو. اما دیدیم این ضد حمله حتماً موفق نبود، شکست خورد، تلفات سنگینی نیروهای اوکراینی و ناتو دادن و بخش زیادی از اینا دستگیر شدن. حتی افسرهای انگلیسی هم در اسارت روسا هستن. خب این در میدان نظامی قابلیت این رو ندارن. هر چقدر هم تسلیحات ممنوعه بیشتری آمریکایی‌ها و انگلیسی در اختیار اوکراین قرار بدن، معادله رو پیچیده‌تر میکنن. تنها راه
یعنی دامن میزنن به آتش جنگ
و گسترده‌تر میکنن بدون هیچ نتیجه. بازنده این هم غیر نظامیانی هستن که بدون این سلاح های بمبای توشه‌ای که آمریکا داده غیر نظامیان رو هدف قرار داد. خب این یک روی مهم ماجرا است. روی دوم این هست که باید به سمت مذاکره بیان، اون به سمت توجه مذاکره نمیرن. دیشب هم یه اتفاق اشتباهی صورت گرفت توسط ترکیه که زندانی های گردان های نئونازی آزوف رو در اختیار اوکراین قرار داد. قضیه چی بود؟ قضیه این است که آمریکا به شدت به ترکیه فشار آورد که این زندانی ها که جزء گروه های تروریستی و بسیار افراد خشن و جنایتکاری هستند، گروه های آزاد، گروه های همجنسگرا و نئونازی هستند که علیه روسیه در حال جنگ هستند. اینها معروف هم به گروه آدمخواران استفان باندرا. ببینید چه موضوعی که چیده است. خب اینها در اسارت بودن،
اینا رو ترکیه الان آزاد کرده
و اینا رو در عملیات آزادسازی روسیه دستگیر کرد که بخشی از اینا داده بود که یه توافقاتی شده بود که در ترکیه حفاظ نگهداری بشن، اما این رو دادن در اختیار.
پس شما میگین که این جنگ اگر بخواد شما فقط وقتمون کمه میخوام بگم که پس شما الان نتیجه گیرین که اگر آمریکایی‌ها بخوان ادامه بدن باز این جنگ همچنان ادامه داره و شما گزینه دیپلماسی رو
هرچه خصومت آمریکایی‌ها بیشتر بشه و حتی الان اشتباهی که کردن نئونازی‌های آزوفستال رو در اختیار اوکراین قرار دادن، معادله به ضرر اوکراین و ناتو تمام شده در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسن. باید به همون مسیر مذاکره و دیپلماسی که دوستا پیشنهاد دادن برگردن تا نتیجه بگیرن که بعید می‌دونم آمریکایی‌ها این کار رو انجام بدن. آمریکا در نهایت در این میدان شکست سنگینی خواهد خورد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدبر. متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین.
وقتتون بخیر.
زنده باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر رولا مدبر، کارشناس مسائل بین الملل در خصوص 500 روز نفسگیر در شرق اروپا به بهانه جنگ اوکراین.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب بریم سراغ فلسطین اشغالی، جایی که در هفته گذشته شاهد حمله نیروهای صهیونیستی به اردوگاه جنین بودیم و کشتاری که اونجا را انداختن، اما باز شکست خوردن و نتونستن که نیروهای مقاومت رو به قول خودشون سرکوب کنن. این رو بعد بذاریم کنار اعتراضات داخلی در خود شهرهای داخل سرزمین‌های اشغالی و اعتراض خود صهیونیست‌ها به دولت ائتلافی نتانیاهو. در این خصوص می‌خوام گفتگو کنم با جناب دکتر سلمان رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای رضوی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان دارم.
خب ما تو این 5 دقیقه می‌خوایم بدونیم که نگرانی هایی که الان خود تحلیلگران صهیونیست دارن از آینده این رژیم، این نگرانی از منظر روابط بین الملل و سیاسی چه مبنایی داره و این اتفاقاتی که این روزها داره میفته، هم درگیری هایی که خود نتانیاهو آغازگرشه، هم به قول معروف اعتراضات داخلی خود صهیونیستا، فکر میکنین که به کدوم سمت به قول معروف تحولات رو خواهد پیش برد؟
خدمت شما عرض کنم که در یک بررسی تاریخی از این رژیم میتوان مدعی شد که از سال 2000 در حقیقت روند افول این رژیم شروع شده. از سال 2000 که این رژیم از جنوب لبنان در حقیقت فرار کرد بعد از 18 سال. چند سال بعد سال 2005 از نوار غزه میشود گفت فرار کرد، به تعبیر خودشون عقب نشینی کرد. و مرحله بعدی به نظر میسه الان کرانه باختری هستش، هرچند که یک مقدار متفاوت‌تر و سخت‌تر از اون دوتا هست، چرا که هم خود این رژیم به هر حال یک تعلقات خاطر بیشتری به کرانه باختری داره و هم شرایط مبارزه از سوی فلسطینی‌ها در کرانه باختری سخت‌تر هست از جنوب لبنان و نوار غزه با اسرائیلی های اشغالگر،
چون چه تن به تن دیگه،
هم جنگ تن به تن هست و هم به هر حال جنوب لبنان خیلی راحت تر بحث انتقال سلاح برای نیروهای حزب الله متصور بود و عملیاتی شد. حتی نوار غزه هم یه مقداری آزادی عمل از این جهت داشتن، یه وقتای تونل هایی بود، یه انتقال هایی صورت می گرفت، ولی الان کرانه باختری در حقیقت از هر چهار طرف و حتی از هوا کلن در محاصره هست. آنچه که دارند ساخته خودشون هست، تولید خودشون هست از این تسلیحات و نهایتاً قاچاقی که داخل خود اون اراضی و از سربازان خود رژیم صهیونیستی و به این شکل نهایتاً میتونن به دست بیارن. یعنی از بیرون تقریباً راه‌ها بسته است. با این تفاصیل میخوام بگم که واقعاً شجاعانه و قهرمانانه این نیروهای فلسطینی توی جنین دارن مبارزه می کنند. از این طرف اسرائیلی ها هم واقعا سبعانه وحشیگریانه به قولی رفتن داخل اون منطقه. چرا؟ چون با بلدزر تمام زره پوشی رفتن داخلش، کلی از زیرساخت ها اهم از خیابون ها و آب و امثال هم رو خراب کردن. در حقیقت با تخریب منطقه هزینه سنگینی رو دست ساکنین این شهر یعنی جنین گذاشتن تا یه جورایی مقاومت فلسطین در اونجا رو در زاویه تقصیر اصطلاحاً قرار بدن که اونها مقصر این قضیه بودن. در موازات این قضیه اسرائیلی ها توی داخل خودشون یعنی شهرهای فلسطین اشغالی هم همچنان 23 چهارمین هفته خدمت شما اعتراضات رو دارند و نتیجه سرجمع اینها اینه که این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی، اروپا، امریکا، جاهای دیگه هم به خاطر اینکه از درون خودش دچار بحران جدی هست و با امریکایی ها به ویژه مشکل دارد و هم با فلسطینی ها به شکل غیر متعارفی برخورد کرده، از یک وضعیت استثنایی با این تفسیر برخوردار شده که دچار یک انزوای جدی شده. از اتحادیه اروپا آمدن اونجا توی کرانه باختری اونها رو محکوم کردن، دبیرکل سازمان ملل محکوم کرده، صلیب سرخ محکوم کرده، شورای حقوق بشر محکوم کرده. یعنی یه جورایی محکومیت جهانی رو علیه این رژیم به خاطر اقداماتشون در جنین رو ما شاهد هستیم. در
درسته
فلسطین اشغالی هم که به هر حال مشکلات خاص خودشون درسته دارن که فرصت مجزایی میتونه باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای رضوی،
بزرگواری،
متشکرم، خداحافظتون بشه. گفتگو کردم با آقای دکتر سلمان رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص دولت ائتلافی نتانیاهو و اعتراضات داخلی که این رژیم باهاش روبرو هست و از این طرف هم جنایاتی که علیه مردم فلسطین در اردوگاه جنین انجام داده و البته پاسخ قاطع مقاومت فلسطین در کرانه باختری. اتفاقی که رخ داده اینه که کرانه باختری مسلح شده و رژیم رو زمینگیر کرده. اینجا دیگه درگیری تن به تنه و تلفات خود صهیونیست هم بالا رفته در این موقعیت. خیلی مشکر که شنونده برنامه رویداد امروز بودین، 18 تیر 1402. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.